حقایق بیان بشه. اگرم شما قبول نکردید
این مسلمان آقای ابن تیمی درباره شعر راسته، حرف منم درباره آقای سجودی راست.
صحابه ای که اومدن توسل کردن، ائمه اهل سنت که اومدن توسل.
من اول میشه مناظرات ما اینا از خودشون بحثا رو میگیریم، کارو به جای میسونیم خودشون رسوا بکنن.
در اینجا مطرح هست یکی بحث ازدواج استقرازی و یکی هم بحث ازدواج
حکیم
با
بودن خدا عقلا ثابت شده، اون یک مسئله ثابته
و ما به اهل سنت احترام میگذاریم، چه فکر صوفی داشته باشن، مقلد باشن.
اگر آقای سجودی واقعا این توان رو دارن و ترسی نیست، مشکل دیگه ای نیست،
مثل این ما جریان احمد بصری رو بارها به مناظره دعوت کردیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه و رزق الورا و بوجوده ثبتت الارض و السماء مولانا صاحب الارض و السماء مولانا صاحب الاسر و الزمان. خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشاءالله که موفق و معید باشید در هر کجایی که هستید و با برنامه راه روشن خدمت نستیم، برنامه‌ای که در اون به نقد دیگراندیشان شیعی، یعنی کسانی که میگویند شیعه هستند ولی سنت اهل بیت علیه السلام رو که همون راه روشن و همون المحجة البيضاء است مورد سؤال و تهاجم قرار میدهند. قبلا هم عرض کردیم یک بار یه شخصی یه سؤالی در مورد سنت داره، یک بار یه شخصی اساساً سنت اهل بیت علیهم السلام رو با بهانه‌های مختلف و با شکل‌های مختلف زیر سؤال میبره و آنچه که روش صحیح و ثابت است متعمدانه مورد انکار قرار میده. طرف حساب ما این گونه افراد هستند، البته زمانی که ادعا کنند شیعه هستند. اما کسانی که نه، میگن ما قرآنی هستیم، ما مسلمانیم، نه شیعه نه سنی، ما چه این هستیم چرا هستیم، اونها رو انشاءالله در برنامه‌های دیگر بهشون پرداخته خواهد شد. نکته دیگری که عرض کردم این که ما در این برنامه به افراد زنده خواهیم پرداخت، نه به افرادی که از دنیا رفتند، چون کسی که از دنیا رفته دیگه توانایی دفاع از خودش رو نداره تو این گونه مسائل، مگر اینکه حالا یه شخصی هستش که خودش که از دنیا رفته اما طرفدارانی دارد که همون نظریات و حرفهای او رو مطرح می کنند و ترویج می کنند. در چنین مسائلی اون کسانی که زنده هستند ما به پاسخ اون افراد زنده مروج اون شخص در گذشته خواهیم پرداخت. اما بحث ها در این چند وقت در مورد آقای سروش بود، جناب آقای دکتر سروش، که چند جلسه به صورت مفصل با دیدن کلیپ های او، سخنان او رو باهاش آشنا شدیم، مقداری با جهت گیری های او آشنا شدیم. البته عرض کردم بنده تو این برنامه نمیخوام بیام مبانی فلسفی آقای سروش رو زیر سوال ببرم که آقای سروش این دلیل به این دلیل اشکال داره، نه اصلا وارد این بحثا نمیخوام بشم. هر کسی که این گونه رفتاری نسبت به مکتب اهل بیت علیهم السلام داشته باشد، به تجربه برای ما ثابت شده است که در سیره خودش، در استدلال‌های خودش، در روش خودش دچار تناقض‌گویی‌های واضحی میشه، دچار مسائلی میشه که باید یا دست از اسلام کلن بشوید، اسلام واقعی رو و چیزهایی که مسلم برای همه مسلمون هاست منکر بشود، و یا استدلال به مسائل بسیار ضعیف و واهی بکند که برای کسی که اهل فن است بطلان این قضایا مثل روز روشنه و میشود برای دیگران ارائه کرد. با توجه به همین قضایا ما در چند جلسه قبل مطالبی از آیه سروش رو که بیانگر ضعف استدلال‌های او بود، نه از جهت فلسفی، از جهت ظاهری هر کس ببیند متوجه تناقض‌گویی‌ها و اشکالات سخنان او می‌شود. امروز هم ما همین روش رو می‌خوایم در پیش بگیریم. آقای دکتر سروش قبلا هم کلیپ رو پخش کردیم، منکر زیارت جامعه شده بود و گفته بود زیارت جامعه مرامنامه شیعیان غالی است. کلیپ یک رو با هم دیگه ببینیم مجدداً.
این که ما در مورد امامان غلو کردیم و غلو میکنیم هیچ جای شکی نداره،
الان ایران شیعه است، اما شیعه غالی است، شیعه معتدل نیست. در مورد امامان حرفایی زده میشه و ما حرفایی میشنویم بر منابع و توی کتاب ها و جاهای دیگه. بنده خیلی بعید میدونم که اماما در مورد خودشون هم چه عقیده‌ای رو داشتن. بنده خیلی بعید میدونم که صحابیان اصحاب نزدیک ائمه اعتقادات رو در مورد اونها داشتن. اصلا این خبرها نبود. این که اماما علم غیب بلدن، این که اماما ها نمیدونم امور عالم به اونها سپرده شده، از همین چیزایی که توی زیارتنامه جامعه است. من یه وقتی نوشتم که زیارتنامه جامعه مرامنامه شیعیان غالی است. بعض از آقایون بعدشون اومد، ولی من بر سر حرفم هستم. نمیدونم شما زیارت جامعه رو خوندی، البته سندی هم نداره، هیچ سندی نداره. نمیدونم شما خوندید یا نخوندید. اصلا حرفایی تو این زیارتنامه است آدم مخش سود میکشه. ولی مستحب است که در تمام حرمها بخونن که مردم روز قیامت به سوی شما برمیگردن. حساب مردم به دست شماست. یا بالخلق الیکم و حسابهم علیکم. همه این حرفا اونجا. این شیعه غالیه، یعنی شیعه است که در مورد ائمه قلوب میکنن. بسیاری از چیزا، اینکه امور جهان مفوضه به ائمه است، اصلا این طایفه مفوضه که تفویض کرده خداوند امور رو به اونها، رزق مردم به دست اونهاست، آجالشون به دست اونهاست. آخه اینا کجا بوده؟ زمان پیغمبر که این حرفا بوده؟ زمان خود امیرالمومنین و غیرهم کجا این چیزا بوده؟ شیعیان که در اقلیتی قرار گرفتن، چنان برای خودشون حاله ای از تقدس بافتند و پدید آوردند و چنان پیشوایانشون رو آسمانی کردند و دور از دسترس و دارای یک کاراکترهای فوق العاده متعالی و متافیزیکی که بعدها لازم شد یک کسی مثل شریعتی بیاد بگه والا امام حسین هم یه انسان بوده مثل بنده و شما.
خب ملاحظه فرمودید در نظر ایشون امام حسین هم یه انسانی مثل انسانهای عادی. یا بالخلق الیکم حسابهم علیکم، این که تدبیر عالم بکنن، اینا همش مرامنامه شیعیان غالی است، خلوف است. خب آقای سروش، شما خودت رو داخل طیف عرفا میدانی و بعدا هم راجع به این صحبت خواهیم کرد. البته حالا گاهی اوقات عرفا رو میزنه، گاهی اوقات فلاسفه رو میزنه، گاهی اوقات دیگران رو میزنه، ولی خب به هر صورت خودش رو اساسا به طیف عرفای واقعی منسوب میکند. ببینیم نظر ایشون وقتی میگه ائمه این قدرت ها رو ندارن، این خصایص رو ندارن، آیا عرفا همچین خصایصی دارن؟ کلیپ شماره دو رو با هم ببینیم.
که ما یه قطره هستیم در این اقیانوس بزرگی که هستی نام دارد و با برداشتن حجاب و مانع از میان خودمون و اون دریا و حقیقتا دریافتن این که ما غرقه در این دریا هستیم، اونگاه ما به درجه ای از قدرت روحی میرسیم که میتوانیم، یعنی خواست ما همون خواست خدا میشود و ما میتوانیم تأثیر در عالم بگذاریم. یعنی خواست ما همون خواست خدا میشود و ما میتوانیم تأثیر در عالم بگذاریم. این فوق العاده چیز مهمی است. این که در سخنان عارفان ما هم آمده است که خواست عارفان همون خواست خداوند است. این معناش همین است. یعنی بنده میتواند اینقدر به خدا نزدیک بشود که هرچه او میخواهد در حقیقت خدا میخواهد. چون تو میخواهی خدا خواهد، چنین میدهد حق آرزوی متقی. اینه دیگه معنوف مفهوم ولایت، مفهوم قرب الهی، چیزی غیر از این نیست. بار در دعا کردن ما میکوشیم تا خودمون رو به این مرتبه از رفعت روحانی و از قرب به معنوی برخوردار کنیم و اونگاه هست که دعای ما بدون تردید اجابت خواهد شد و به هدف اجابت اصابت خواهد کرد.
خب ملاحظه کردید انسان به جد درجه میرسه که خواستش همون خواست خدا میشه، اراده اراده خدا میشه. این کلیپ با کیفیت خوب ضبط شده بود. یه سری درس های آیه سروش داره، خودشون هم شاکی هستن، میگن خیلی با کیفیت بد صداش ضبط شده. ما هم سعی کردیم کیفیت صدا رو یه مقداری قابل فهم بکنیم. حداقل از بینندگان عذرخواهی میکنم. دو کلیپ بعدی که پخش خواهد شد صداش دچار مشکله، اما مفهوم شده الان. کلیپ سه رو با هم دیگه ببینیم.
ملاحظه کردید دیگه این ابیات رو میگوید که اون پیرانی که در حقیقت جوانند، چون برخوردار از حیات تجربه هستند، اینا قیامت در وجود اونها و با تو که می نشینن به ظاهر می خندن، گمان نکن که خنده اونها مثل خنده تو، گریه اونها حزن اونها مثل حزن تو، از یک منشأ و منبع دیگری برمی‌خیزد، به خاطر اینکه یک رستاخیزی در وجود اونها پیدا شده و جنت و نار اجزای اونها. اولیاء الهی از نظر مولانا به بزرگی این جهان هست، بلکه این جهان در اونها گم می شود. دل که گر هفتت شد این هفت آسمان اندری افتت شود یاه و نهان، این چنین دل ریزها را دل نگوی تبزیباران در عبوبکی بگیر، و دل خود را تو دل پنداشتی دست بود اهل دل بگذاشتی. میگه ما فکر میکنیم دل داریم، اون که تو گنجش توهم میکنی زان توهم گنج را گم میکنی، فکر میکنی که گنج داری لذا به همون گنج قناعت میکنی و لذا دنبال گنج واقعی نمیدی، اون چه تو گنجش توهم میکنی زان توهم گنج را گم میکنی، تو دل خود را تو دل پنداشتی دوست جوی اهل دل بگذاشتی. فکر میکنی دل همین دلها با ذاتیت های خردی که ما داریم، مولانا میگه نه، دلهایی داریم به بزرگی این آسمان، به بزرگی همه عالم، قیامت توی اونا واقعی، بهشت در اونها، جهنم در اونها. میدانم این سخنان برای شما شاید عجیب باشه، شاید قدر گنگ باشه، مبهم باشه، ولی بشنوید که حقیقت همینه، که غیر از این نمیتواند باشه. این جهان کوروتر زنده است، به ظاهر کوروتر است و مرده، به واقع زنده است. زنده است چون از اجزاء یک موجود زنده است، اون موجود زنده ای که کل این عالم از اجزاء روز همون دل اولیاء خداوند. و این که مولانا میگوید که ما با مردن دوباره به ولایت برمیگردیم، یعنی به اولیاء خداوند برمیگردیم، معناش همینه، یعنی ما دوباره حیات مجددی از طریق اونها کسب میکنیم. اولیایی که در جهان وجود دارن اینا همین کار رو میکنند. شما وقتی که توش اونها میشینید روشنی و شفافیتی به وجود شما میبخشند. کار مردان روشنی به درون، کار دینان حیله و بیشرمی، معجزاتی و کراماتی خفی برزند بر دل به پیران صفی، در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه نه. میگوید اولیاء خداوند کرامات خفی دیدن، در درونشون هزار قیامت برکن، کمترین اثرش این است که وقتی شما در کنارشون میشینی مست میشی، گرم میشی، روشن میشی، هر سه تا تعبیر مولانا به کار میبرد، کمترین آن که شود همسایه نه. برای یه لحظه، چند لحظه هم که شده میتونیم که از این زندان طبیعت بیرون میدیم، قیامتی که وجود آدمی رو برای خودش شفاف میکنه در شما پیدا میشه و بعد پس از جدایی دوباره تیرگی حاصل میشه. در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین اون که شود همسایه نه. کمترین تأثیر قیامت اونها این است که همسایه یا همنشین خودشون رو مست میکنه. هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیا. پس ببینید دیگه به کلام پایانه میرسیم. از نظر مولانا اگر میخواد به خدا نزدیک بشی پیش اولیا خدا بشی، اگر میخواد قیامت در شما برپا بشه نزد اولیا خدا بشی، اگر میخواد تجربه نبوی داشته بشی نزد اولیا خدا بشی. اصلا خدا پیاده شده، لند کرده در وجود اولیاء خدا، اصلا فرودگاه خداوند هست. اونجا کاملا پایین هست، همه چیزم اونجا حقیقتا، یعنی تو این دنیا اولیاء خداوند همون خداوند هست که ایچک شده، تنزل کرده و روی زمین هست، قیامت در وجود اونها، خدا در وجود اونها. برند از خدا، برند از قیامت، رستاخیزن، بلکه رستاخیز دفاع کننده، واجد تجربه های معنوی هستن. همه اینها رو هم به هم نشینان خودتون القا میکن.
خب ملاحظه فرمودید افرادی هستن که قیامت در وجود اوناست. ما اگر بگیم تو قیامت یه عده میرن پیش معصومین، این میشه غلو، مرامنامه شیعان غالی. اگر آقای دکتر حضورش بفرمند که نه، عرفا و اولیایی که ایشون میگن قیامت در وجود اونهاست، اساسا جنت و نار جزئی از وجود اونهاست، جهان در اونها گم میشه، روح کل عالم هستند، بعدش هم میگه حقیقت همینه، اصلا غیر این نمیشه باشه. نه اینکه از آقای مولانا نقل کرده و حالا نقدی داره ها، نه، میگه حقیقت همینه است، غیر این نمیشود باشد. عالم زنده است چون جزئی از اجزای این اولیای خداست. ما با مردن دوباره به ولایت بر میگردیم، یعنی به نزد اولیا بر میگردیم. چقدر جالب. از طریق اولیا کسب حیات مجدد میکنیم. اگر ما بگیم که ائمه علیهم السلام مخزن علم خدا هستن، محبت وحی خدا هستن، تو زیارت جامع وحی در فرودگاه دل اولیای الهی هبوط میکنه، این غلو زیارت جامع مرامنامه شیعیان غالی است. آقای سروش بفرماید خود خدا لندینگ میکنه توی دل این اولیا، و این اولیا نه دلشون، خود اولیا، خود اولیا میشن فرودگاه خدا، این غلو اصلا درش نیست. البته اولیا چه کسی است؟ خود مولانا و شمس تبریزی و خود آقای سروش، و بعدن یواش یواش به اینا خواهیم رسید. نگاه بفرمایید دوستان، اینی که رو میزنه قبلا عرض کردم، کسانی که دنبال روش‌های غیر شرعی جدای از طریقه اهل بیت علیهم السلام بودن چیکار می‌کردن؟ یک، ائمه علیهم السلام رو بیار پایین. دو، خودت رو ببر بالا، حالا یا همسطح یا بالاتر. در روایات اهل سنت آمده راجع به معاویه که یه سری روایاتی در فضیلت او جعل کرده بودند. یه روز اومدم پیش نسائی، گفتن فضیلت های معاویه رو بر ما بخون. گفت معاویه همین که او رو همسنگ علی قرار دادن براش بس نشده، میخواد از علی بالاترم بره. آقای سروش، برای شما بس نشده ائمه رو آوردی پایین؟ محبت وحی نمیتونن باشن. حالا بعدا توضیحشو میدیم که چون چه زیارت جامعه رو میگه غلو دیگه. ائمه نمیشه ایاب الخلق علیهم باشه. اون وقت یه عده میشن خود محشر، که در دل اونها یه عده پیش خدا میرن. اینو ما چطور آیه سروش جمع کنیم بگیم اینا با هم دیگه هیچ تفاوتی نداره؟ راهش خیلی ساده است. اینکه شما از یه طرف میخوای ائمه رو بیاری پایین، از طرف دیگه میخوای اولیای الهی در نظر خودت رو ببری بالا. کلیپ بعدی هم شبیه همین کلیپ قبلی است. کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینیم که میگه انسان ملکوتی مردم زنده میکنه. خب البته ما مشکل نداریم، اما انسان ملکوتیشون منظورش مرده زنده کردن یه نفر عیسی نیست. نه، در قیامت اساسا مردگان رو اولیا در نظرشون زنده میکنن. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
اما اون دومی هم درسته. من در ضمن سلام عرضم گفتم واقعاً هر مرده ای وقتی به زنده ای می پیوندد زنده می شود. توجه می کنید قرار همین تو همین دنیا این اتفاق دائمان می به قول مولانا پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی. مصطفی فرمود دنیا ساعتی. مرده از طریق پیوستن با زنده زنده می شود. مثال هم زدن از طریق همین مدارسی که ما تمسک می کنیم و می خوریم و خیره. بله، این اتفاق برای ارواح در عالم دیگر هم نیست. تا به خدا میزنده، به خدا یکی از موجودات ملکوتی بپیوندند و در کنار او باشند، قیامت آنها متفاوت خواهد بود.
خب ملاحظه فرمودید تا به کدام وجود ملکوتی بپیوندند در قیامت، تا اون وجود ملکوتی اینها رو زنده بکنه. عجیبه. یعنی در قیامت وجودهای ملکوتی عرفایی که آقای سروش میگن دلهای مردگان رو زنده میکنند و خود مردگان رو زنده خواهند کرد. حالا بستگی به اون زمان به اصطلاح قیامتی که دارن طبق ترجمه آقای سروش. اما ائمه ما همین حرفا رو راجع بهشون در زیارت جامع بزنیم میشه غلوف. خب این تحافت رو آقای سروش چجوری میخوای شما حل بکنی؟ بزرگترین مقامات رو که زنده کردن یک مرده است به اولیای الهی در قیامت برای عرفا میدیم، ما همین رو بیایم بگیم برای ائمه‌مون میشه غلو. و خیلی از معجزات حالا خواهید دیدشون رسما زیر سوال میبرم، میگن اصلا اینا معجزه نبوده، دروغه یا چیزی دیگه، حالا مفصل به اینا خواهیم رسید. خب من یه سری مطالب دیگه دارم در مورد اینکه خود آقای سروش هم به در محدوده اولیا قرار گرفته، اما برای اینکه این مشخص بشه اول باید یک سری مقدماتی ببینیم. اتاق فرمان اگر ممکنه کلیپ شماره 8 رو، کلیپی که را میگه رازدانی همان وحی است، اگه اونو آماده بکنم تا من بیام یه توضیح اول راجبش بدم. آقای سروش میگه وحی چیز خاص نیست، شما از اسرار عالم آگاه بشوی همین میشه وحی، اگر اسرار عالم رو بتوانی بفهمی شما صاحب وحی میشی. کلیپو با هم دیگه ببینیم.
حقیقت این است که رازدانی یه چیزیست معادل با گشودگی وجودی آدم، یعنی آدمی فراخ می شود، آدمی بزرگ میشه، آدمی چشم تازه‌ای پیدا میکنه، گوش تازه‌ای پیدا میکنه. و مثلا وحی چیه؟ شما اشاره به رؤیا اینا که وحی همون رازدانیه دیگه، چیز دیگری نیست.
ملاحظه کرد میفهمد وحی همون رازدانیست دیگه، چیز دیگری نیستش. خب آقای سروش شما که وحی رو همان رازدانی میدانی، راه رازدانی چیه؟ کلیپ شماره 7 رو اگر بتونن آماده بکنن که ایشون میفرماد برای رازدانی باید هم افق با اون عالم بشی، هم افق که شدی رازدان میشی. آماده است اتاق فرمان؟ پخش کنید لطفا.
یه وقت هم هست که مثنوی میخونیم برای اینکه رازهاشو کشف بکنی. من به شما عرض میکنم توی مثنوی خیلی اسرار وجود داره و میشه یه چیزایی رو، بالاخره اون بزرگوار رازدان بود، خیلی هم ساده است، یعنی راز اصلا شکل راز نیست، خیلی معمولیه، خیلی ساده است، شما بشنوید. به قول مولوی میگه راز اندر گوش منکر راز نیست، راز جز با رازدان انباز نیست. آدمی که قبول نداره اصلا احساس نمیکنه راز، فکر کنه یه حرف معمولی بزنه، و واقعا هم همینطوره، و راز اندر گوش منکر راز نیست. اما ماها معمولا، شما رو عرض نمی کنم، خودم عرض نمی کنم، ما به دلیل فضولی میخواییم این رازها رو بدونیم، میگیم این چیه ما هم بدونیم. نه، اون اینجوری ها نیست فهمیدنش، اون همسطح شدن افق وجودی آدمی است با اون اسراری که در این عالم وجود داره، اون چنین است که اینها در اختیار قرار میگیره. نکته این است که یک کسی در گوش شما بگه، راز اصلا از این قبیل نیست. شما هم افق میشید با یک سطحی از هستی که اون اسرار در اختیار شما قرار میگیره، برای شما مکشوف میشه، و به همین دلیل با غیر رازدان اونها رو در میان بگذارید، در گوش منکر راز نیست، فهم راز بودن نمی کنند. کسی که رازدان میشه و وقت ظرفیت فراخی هم باید داشته باشه.
خب ملاحظه کردید، کسی که میخواد رازدان بشه باید ظرفیت فراخی داشته باشه، هم افق باید بشه با اون راز تا بتواند اون راز رو خودش درک کنه. ولی اگر من بگم راز که این راز نمیشه، باید درکش بکنی. خب آقای سروش شما این رازها رو چیزی درک کردید تا حالا یا نه؟ کلیپ شماره 5 رو تا فرمان اگر ممکنه با هم دیگه ببینیم تا ببینیم ایشون آیا چیزی از این رازها درک کرده، یعنی وحی بهش شده یا نه. کلیپ 5 رو با هم ببینیم.
حقیقت این است که کشف اینکه خدای مولانا چه جور خدایی بود چندان هم آسان نیست. من شخصا پس از سالها آشنایی با مولانا، سالها درس گفتن و غور در کلمات او و خواندن شروح بسیار درباره مثنوی مولانا و غزلیات او، پس از رخ دادن پاره از پدیدارها بر من، تا حدودی توانستم با خدای مولانا آشنایی حاصل کنم و درکی که او از جهان ماوراء طبیعت داشته است و به زبان خود عارفان تجلی که خدا بر مولانا کرده است، او چگونه خود رو به او نشان داده است و مولوی از این سو او رو چگونه دیده است و آنگاه در اشعار خود گنجانده است. پس از رخ دادن پاره از پدیدارها بر من، تا حدودی توانستم با خدای مولانا آشنایی حاصل کنم و درکی که او از جهان ماوراء طبیعت داشته است و به زبان خود عارفان تجلی که خدا بر مولانا کرده است، او چگونه خود رو به او نشان داده است و مولوی از این سو او رو چگونه دیده است و آنگاه در اشعار خود
ملاحظه فرمودید آقای جناب دکتر سروش یه سری پدیدارها براش رخ داده، به زبان عارفان همون تجلی که خدا برای مولانا کرده، بعد از سالیان سال تلاش در به اصطلاح خواندن مثنوی و خوندن شعرهاش و استاد دیدن و این طرف اون طرف، نه اینا حل کرد تا یه پدیدارهای رخ داد فهمید مولانا چی داره میگه، وگرنه نمیشد فهمید. بله لذا میبینید آخر جلسات که میشه یه طرف اونم میشه میگه آی مول جناب آقای دکتر سروش، خب شما که خیلی سال رازها گفتید، خیلی سرها گفتید، شما به خیلی مقامات رسیدید، از اول یه ذره یه ذره شروع میکنه اینها رو تو دو جلسه سه جلسه پراکنده هی به خورد مستمعین میده و مستمعین هم میگن به به از آقای سروش دیگه الان دیگه چیزایی دیده که بله دیگه اون سرش ناپیدا، ائمه رو که آورد پایین، ائمه چی؟ ما هم که الان دسترسی به ائمه نداریم در نظر ایشون، هیچ رایی برای ارتباط نیستش، خب چیکار بکنیم؟ حتی خودش تو بعد اشعارش میده میگه اون که مرد دیگه کلا بذار کنار دیگه، هیچ کار بهش نداشته باش، تمام شد آقا ولی نه ولی الله بود، تمام شد دیگه، ولش کن الان بچسب به ولی فعلیت بچسب. ولی فعلی کی؟ آقای دکتر سروش یه تجلی هایی داشته، همون چیزی که مولانا دیده، همون چیزی که پیغمبر شادی دیده، همون چیزی که اون کسی که کتاب شادی نامه را آورده دیده، آقای سروش هم داره میبینه، همون هم براش روشن شد دیگه، اصل اسرار همینه دیگه، خدا رو میخواست دید، از این چی بیشتر شما میخواید؟ این سر برای آقای سروش هم مشخص شد. با چه روشی؟ روشش رو در یک کلیپی که ما قبلا هم پخش کرده بودیم گفته، کلیپ شماره 6 رو با هم دیگه ببینیم.
مثلا این صورت از بی صورتی آمد برون که در ابیات مولانا هست، به نظرم جزو مهمترین تعلیمات او هم هست، من گمان میکنم که از چیزهای بودیسم گرفته شده باشه و از من یه بار نقل کردم براتون اینجا که خود من بر اثر تمرین‌های یوگایی معنی این بیتو فهمیدم و من فکر میکنم که شاید مولانا هم همینطور، حالا بنده ایشون رو خدا نکرده قیاسی به خودم نمیکنم ولی بعیدم نیست که شما یه وقتا از مسیری که میروید او به شما دست یعنی دسترسی به شما میدهد به بعضی از مزامین و معانی اینا هست.
بله ملاحظه فرمودید میخواید شما مزامین مثنوی رو بفهمید با یوگا، صورت از بی صورتی آمد برون که نحوه خلقت رو باشه، این که از ما چجوری از خدا خلق شدیم و اون اتحاد وجودی که اینها اتحاد موجودی در واقع که اینها با خدا قائل هستن رو آقای سروش با یوگا درک کرده. ولی من روک به عزیزان عرض بکنم، ائمه ما علیهم السلام نه یک پله، هزار پله بالاتر از اینها رو دیدن. تمامی این بازی هایی که الان آقای سروش داره این چنین مطرح میکنه رو جزئی از اون سیر شیطانی موجود در عالم دیدن. حالا روایتش رو بعدا انشاءالله مفصل مطرح خواهیم کرد و البته خب میدونید این چیزایی هم که ایشون از شعرهای مولانا داره میخونه مخالفم خیلی زیاد داره، یعنی از خود شعرهای مولانا مخالفه او خیلی زیاد آوردن، ما فعلا به اوناش کار نداریم، ما به جنبه‌ای کار داریم که آقای سروش داره خودش تفسیر میکنه، تفسیر خودش رو به اصطلاح مولانا در زبان سروش رو ما داریم میبینیم، یعنی در واقع اون جایی که آقای سروش تمایل داره یه حرفی بزنه و روش نمیشود رو از اشعاری که خب شعر هم هست دیگه ممکنه معانی مختلفی ازش برداشت بشه، از اشعاری که میتواند طبق ترجمه خودش طبق مقصود خودش اونها رو بیان بکنه استفاده میکنه. پس تا اینجا ملاحظه شد آقای سروش خودش رو هم افق با کی میدونه؟ آقای مولانا. مولانا کیست؟ مولانا هم افق با پیغمبره. پیغمبر کی بود؟ همون کسی که در جلسه قبل میگه که پیغمبر بعد از سالیان سال زحمت کشیدن سال یک بار در شب قدر براش تجلی رخ میاد، اما عرفا هر شب براشون تجلی رخ میده. مشخص شد مقصود آقای سروش چیه؟ یعنی اینا رو کنار هم می‌ذاره یه ذره ذره می‌فهمی چی داره میگه ایشون. ما هم ذره ذره داریم پیش میریم تا بیننده‌هایی که با ما همراه هستن قشنگ براشون روشن بشه چون چیکار داره میکنه. همچین قضیه خاصی نیست آقا، همون چیزی که یوگا میگن، همون کسی که جنگیرها میگن، همون کسی که عرفانهای نوظهور میگن، همون رو شما پیش برید. فقط آیه سروش یه مقدار شعر مولانا زمینش کرده، چیز جدیدی آورده برای شما؟ نه. اما بریم سراغ یکی از اسرار خیلی مهمی که جالبم هست، یه جوریشون بیان میکنه که دیگه نهایتشه. یه چیزی میخواد بگه که نه خود مولانا قبول داشته، به حافظم نسبت، نه خود ما حافظم قبول نداره. کلیپ شماره 9 رو با هم دیگه ببینیم.
در واقع مولوی در اینجا میخواد بگه که ما به یه نحوی داریم اسرار انبیا رو هم فاش میکنیم، چیزایی هم که اونا نگفتن یا نتونستن بگن یا نخواستن بگن، ما خورده خورده داریم ازش پرده برمیداریم، یه جوری افشای اسرار میکنیم. بی خودی نبود که حافظ راجب منصور حلاج میگفتش که اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. نگفت که حرف باطل میزنه، نگفت، گفت وقتی انا الحق میگه حرف غلطی نزد، اشکالش بود اسرار هویدا میکرد. این حرفو پیامبران هم نزدن، نه اینکه لزوما غلط گفتن، ولی به هر حال نگفتن دیگه، بنا نداشتن که این چیزا رو بگن، و او که گفت به هر حال سرش رو برباد داد و دیگران هم همه یاد گرفتن. ببینید، بذارید حالا یک سری رو من براتون بگم در اینجا، و اون سر اینه که شما حافظ رو هم نگاه کنید، این بزرگان به هر حال لابلای کلماتشون یه چیزایی رو میپروندن دیگه، که به هر حال هوشیاری بدن به مستمع خودشون که در چه سطحی دارن کار میکنن و با چه مخاطبی. اون غزل لطیف حافظ در پایان غزلهای پایانی دیوان که بیا با ما مورزین کینه داری که حق صحبت دیرینه داری، نمیترسی ز آه آتشینم تو دانی خرقه پشمینه داری. خب تا اینجا هیچی، شعرهای متعارف است. آخرین بیتش این است، میگوید که ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. این شعر یعنی چی؟ خب به نظر من خیلی معنای ظاهر و روشنی داره. میگه قسم به قرآنی که در سینه داری، اون قرآنی که حفظ داری، جایی دیگه هم که حافظ گفته که حافظ قرآن بود، قسم به اون قرآنی که در سینه داری در حفظ داری، از شعر تو دیگه خوشتر پیدا نمیشه. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. خب این یک مطلب. ولی یادتون باشه که گذشتگان به قرآن خیلی قسم نمیخوردن، بیشتر به خدا و اینا شاید اصلا قسم نمیخوردن. یکی. دوم این که حافظ خب ایهامگوه دیگه. به در فارسی دو تا معنا داره، یعنی معنای زیادی داره. یکیش هم معنای سوگند داره، به قرآن یعنی سوگند به قرآن. یه معنای دیگه‌ش هم داره دیگه، مثلا به این به آن، یعنی در این و در آن. میگه در قرآنی که در سینه داری و حفظ داری، چیزایی که بهتر از شعر تو باشه پیدا نمیشه. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری، در اون قرآنم خوشتر از این شعرها پیدا نمیشه. یعنی یه جاهایی تو یه حرفهایی زدی که قرآنم نگفته. خب نگفته دیگه، قرآن متکفل بیان همه چیز که نبوده. ببینید مولوی هم همین حرفها رو داره توی نوشته های خودش. اقبال هم راجع به مولوی میگه او به خط پهلوی قرآن نوشت. به هر حال به خط پهلوی یعنی فارسی بر خودش قرآن نوشت.
بله ملاحظه فرمودید، همین هاست که بهش میگن شعر جناب آقای سروش، اینا واقعیت نداره. نمیدونم چرا شما اصرار دارید، تازه با اصرار میخواد اونی که معنای ظاهری نیست رو هم بخوراند به شعر. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که درس اندر سینه داری. بعد تو یه ذره باز دید خیلی داره سر رو باز میکنه، یه ذره فتلش آورد پایین تر. در اون قرآنی که در سینه تو هم هست خوشتر از این چیزایی که تو میگی نیست. یعنی چیزی که تو میگی از اون چیزی که درس نده خیلی خوشتره، یعنی شعر تو از قرآن هم بهتره. بله این مقصودتون بود آقای سروش. خب این یعنی حافظ اعتقاد داشته که شعرش از قرآن بهتره، مولانا اعتقاد داشته طبق فرمای شما که شعرش از قرآن بهتره. این سر آیه مولانا، آیه دکتر سروشه. یعنی شما رو میخواد ببره یواش یواش. بله اینا سر به کسی نگید ها، البته اینا رو به دیگران بگید مشکل نداره، ولی خب حالا باورشون نمیشه. خب چرا باور بکنیم؟ آیا واقعا اون اثرات اعجازی که در قرآن هست، نه فقط اعجاز لفظیش، اعجاز لفظی یه جنبشه که ده ها جنبه اعجازی قرآن داره، یک دونش در بقیه کتب پیدا میشه، در صحبت های بقیه پیدا میشه، اون تحدی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کرد که همه رو جمع کنید جن و انس رو، علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، حافظ و مولانا و جناب آقای دکتر سروش و دیگران همه رو جمع کن یه سوره مثل سوراش بیارن. نمیتونید یک جنبش رو هم نمیتونید شما جمع بکنید. البته آقای سروش اصرار داره که نه آقا پیغمبرم حالا یه خوابی نعوذ بالله دیده یه چیزی گفته، شما چرا جدی میگیرید؟ خیلی فرق او با ما در این بوده که فقط اون مأمور بوده، حالا کی مأمورش کرده؟ تو خواب مأمور شده، از کجا معلوم خوابش حجته؟ دیگه اینجاشو فکر نکردم، دلیلی براش نیاوردم. یعنی یه سری حرف های آقای سروش زده که تا نهایتش رو عرض کردم، مشخصه به کجا میرسه دیگه، خیلی واضح. اما بریم سراغ مسئله بعدی. خب یواش یواش مشخص شد چون چی میخواد بگه، یواش یواش این سردی که ایشون میخواد مطرح کنه داره کنار میره. البته من یه سوالی دارم، واقعا تو اصحاب ائمه علیهم السلام، خب زمان ائمه بودن یه عده غلات بودن، نهایتش گفتن ائمه خدان، کدومشون گفتن که همه انسان ها خدان؟ کدومشون همش حرفی زدن که همه شما خدا هستید خبر ندارید؟ یه سوال دیگه، آقا پیغمبرها اومدن بت شکنی کردن، درسته؟ بت‌ها رو شکستن. خب برای یک پیغمبر راحت تر نبود بگه آقا همه شما خدا هستید، چرا یک بت میپرستید؟ خودتون همتون آدم خدا هستید، بت‌ها رو نپرستید. اینو میگفتن خیلی برای مردم سنگین بود؟ نه اتفاقا خیلی برای مردم عادی بود، این یک تفکر رایج در اون زمان بود. و ما یهلکنا الا الدهر، ما خودمون جزئی از زمانه هستیم و زمانه رو خدا میدونستن. خب این که براشون خیلی ساده قابل هضم بود. همچنین شما میگی سر رو بزرگ، خب چرا هم بیان نگفتن؟ از چی میترسیدن؟ چرا ائمه علیهم السلام اینو نگفتن؟ چرا نزدیکان درجه یک ائمه علیهم السلام هم حرفی نزدن؟ چرا اونایی که غلو شدند از شیعیان اهل بیت یکیشون نمیاد بگه آقا همتون آدم خدا هستین، ائمه هم حرفی زدن؟ مگه نمیگن آقا ما اسرار ائمه علیهم السلام رو میدونیم، اون غالیان؟ خب یکیشون همچی سری که شما ادعا میکنید مطرح کرده. نه آقا اینا سر نیست، اینا در واقع فریب دادن مردم با یه سری اشعار و یه سری مطالب برای دور کردنشون از سنت اهل بیت علیهم السلام. جان خیلی واضحی هم هست. خب اما بریم سراغ کلیپ بعدی که میخوایم ببینیم. این هم باز یک شبهه است مطرح کرده و تمسخر کرده ایشون فقه شیعه را. زیارت جامعه را که تمسخر کرده و جواب شرط کردیم، گفتم آقای سروش شما خودت خیلی بزرگتر از این حرف ها رو زدی. راجع به فقه چی گفته؟ کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
یه روایتی از امام علی هست که ایشون گفت بدترین مردم کسی است که بیاد سوالی بکنه و در اثر اون سوال یک حکم واجبی تشریع بشه و مردم به تکلف بیفتن. احکام بعضیشون اینجوری، بله اینجوری تشریع میشدن. خب بدترین مردم، یک آیه در قرآن است که منو در نوشتام آوردم، گفتم این آیه رو باید این فقهای ما و مراجع ما بالای در خونهشون همه بنویسن، بالای سایت های اینترنتیشون بنویسن. آیه است که لا تسألوا یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. ای مردم در قرآن نیاید سوال هایی بکنید که اگه جوابشو بشنوید خوشتون نیاد، براتون عمل به اونها دشوار باشه. همه مفسران تقریبا همشون نوشتن منظور سوالات فقهی است. همه مفسران تقریبا همشون نوشتن منظور سوالات فقهی است. نیان هی بپرسید آقا اینجا چیکار کنیم، این حلاله، اون حرومه، این نجسه، اون پاکه، اون ول کنیم. اما فقهای ما اصلا درست تشویق میکنن، من میگن هی بیم بپرسیم، هی سایت میزنن، هی رساله مینویسن. گفتم این آیه قرآن رو باید بالای سر در خونه هاشون بنویسن. واقعا عقیده من است لا تسألوا، آقایون نیای نپرسیم. اینا میگن هی بیم بپرسیم. خب اینجوری در واقع شرع ساخته میشد، اینجوری شرع ساخته میشد. امر و نهی پیامبر بود، سوالاتی بود که از ایشون میکردن و ایشون بعضی سوالا رو به پاسخ میذاشت، بعضی هم جواب میداره که بعضی اصرار میکرد. اینجوری شد. الان هم همینطوره. این فقه، این کتاب های فربه فقه مگه غیر از اینه؟
هی سوالاتی است که مقلدین رفتن کردن، خب هی جواباش رو آقایون در آوردن، هی به کتاب ها افزودن و پایان هم نداره، یه جلد، دو جلد، پنجاه جلد همینطوری ادامه داره.
بله ملاحظه فرمودید، ایشون ادعا کردن که یک آیه‌ای در قرآن هست که بر اساس روایاتی که اغلب مفسرین یا همشون نقل کردند، اصحاب اومدن راجع به وجوب حج پرسیدن، پیغمبر گفت نپرسید، اگر بپرسید خلاصه حج واجب میشه هر سال و برای شما دردسر میشه. بعد آیه نازل شد دات است الوهن اشیاء این توب دلکم تسوکم. ما بریم اولا من خب کلماتشون رو یکی یکی بررسی میکنم. در همه تفاسیر یا اکثر تفاسیر ما بریم در نظرات مفسرین اصلی نگاه کنیم و بعد به تبع او خود به خود نتایج مشخص میشه. ذیل همین آیه در التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی جلد 4 صفحه 35، قیل فی سبب نزول هذه الآیه قولان، دو تا قول داریم. احدهما، چه کسانی گفتن؟ ابن عباس، انس، ابو هریره، حسن، قتاده، طاووس، سدی، مفسرین صدر اول و دوم مشخصن که دیگه اصل تفسیر همینان. اینها گفتن که یه شخصی از پیامبر سوال پرسیدش، می عبدالله بود و کان یوت انو فی نسبه، بهش فحش میگفت آقا تو پسر پدرت نیستی. فقال یا رسول الله من ابی، پدرم کیه؟ فقال له حذافه، حضرت فرمان پدر تو حذافه است. خب یه سوال این پرسی که چرا، خلاصه وقتی شک توشه چرا به سر سوال می‌پرسی؟ فنظرت الآیه. و قال ابو هریره و مجاهد، خب مجاهد هم نظراتش باید همون نظرات ابن عباس باشه، حالا اینجا از ابن عباس جدا شده، اون ماجرایی که از آقای به اصطلاح دکتر سروش مطرح کرد، اون ماجرا رو مطرح کرده. خب پس همینجا نظریات مشخص، ابن عباس، انس، ابو هریره، حسن، قتاده، طاووس، سدی طرف، خود ابو هریره نظر دیگری دارد و بحث مجاهد طرف دیگه. اکثر مفسرین کدوم ورستن؟ خوب دقت کردید، آیه دکتر سروش وقتی میخواد یه حرفی رو بزن، نه همه همینو میگن، همه یا یه نفری جای دیگه چیزی بگه، نه آقا این نیست دیگه، خودمون میگم به پیر به پیغمبرشون داره سر شما کلا میذاره، اصلا این حرفا نیستش. مراجعه کنید به تفاسیر، من بسیاری از تفاسیر رو مراجعه کردم، هم شیعه هم سنی اغلب حرفشون رو قبول ندارم. خب این یکی از حرفایی که شون زد در این صحبتش و اشکال داشت. نکته دوم، این ماجرا رو به فقه مرتبط کرد. خب ما وقتی مراجعه میکنیم به همین ماجرای شأن نزول، اصلا سوالی که پرسته طرف من ابی، آقا پدر من کیه، یا همون که از حضرت علی علیه السلام پرسید که چند تا مو تو سر منه، خب اینا یه سوالی که از ائمه علیه السلام پرسن ارزش هم نداشت. ذیل همین در الرسائل العشر شیخ طوسی روایت آورده که مربوط به مسائل مالا یعنی همه، چیزهایی که بهشون مرتبط نیست. جالب اینجاست در روایت مفصلی که از امیر المؤمنین علی علیه السلام آمده، روایت بسیار معروف شیخ صدوق هم آورده صفحه 119 کتاب خودش الاعتقادات، که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند که اصحاب پیامبر چند دسته بودند؟ دسته چهارم، دروغ به پیغمبر نمی بستن، ترس خوف از خدا ترس داشتن و حرفای دیگه. بعد می فرمان که کلام پیامبر دو وجه داشت، کلام عام و کلام خاص، مثل قرآن. فاشتبه علی من لم یعرف ما عن الله و رسوله، یه عده برشون مشتبه می شد کلمات خدا و رسول. ولیس کل اصحاب رسول الله یسألونه و یستفهمونه، همه اصحاب که از پیغمبر سوال نمی کردن. لأن فیهم قوما کانوا یسألونه ولا یستفهمونه، یه سوالاتی می پرسیدن که برای فهم نبود. شما خیلی وقتا اگر به کاری عادت کردی دیگه با فکر اون کار انجام نمیدی، با فهم انجام نمیدی. لذا همین آیه رو خیلی جاها به نهی از کثرت سوال مرتبط کردن. حالا در ادامه حضرت می فرمان قوما کانوا یسألونه ولا یستفهمونه لأن الله تعالی نهاهم عن السؤال، خدا اونها را از سؤال نهی کرده بود، چون خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. فمتن اومن از سوال، اینا دیگه سوال نمیپرسیدن، جرات نمیکردن بپرسن، تا دوست داشتن یه اعرابی بدوی بیاد سوال بپرسه اونا بشنون. اما من میرفتم میشه پیامبر هر روز یجیبونی اما اسال، هر سوالی من میپرسیدم پیغمبر جواب میداد. آقا لا تسالو، نپرسید. علی چرا میپرسی؟ حضرت علی بنده دکتر سروش نمیفهمید، حضرت علی بنده دکتر سروش متوجه نمیشد، ایشون بیشتر از حضرت علی متوجه میشه. میاد آیه است با برداشت ضعیف دکتر سروش بعد سردر تمام مکاتب فقها زده بشود، اما آقای دکتر سروش حاضر نیست مراجعه کنه به اصل ماجرا، اصل ماجرا رو ببینه، روایات حولش رو ببینه، یه برداشت درست بکنه. شعرهای مولانا هم همجور تفسیر میکنه، اونا هم همینه، خیلی چون خیلی ها بهش اشکال گرفتن از کسی که اهل شعر هستن. بعد فهمیدن که اگر من نمیگفتم و اذا اگر نمیپرسیدم خود پیغمبر ابتدعنی، خود حضرت شروع میکرد به من گفتن. یا رسول الله نگید دیگه، آی سروش میگه هی زیاد نکنید فکر رو. نه، شما پیغمبر نعوذ بالله به اندازه دکتر سروش نمیفهمید. پیغمبر خودش میخواست فقه رو زیاد بکنه، دکتر سروش میگه نه این نباید زیاد بشه، خیلی بده، مناسب نیستش. روایت دیگری است در کمال الدین شیخ صدوق صفحه 485، همون ماجرای معروف توقیع امام زمان از جلال تعالی فرجه شریف به محمد ابن عثمان عمری که اما علت ما وقع من الغیبه فان الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، راجع به حکمت غیبت سوال نپرسید. اون علت اصلیش، حالا یه سری حکمت های ظاهری هست اما اون حکمت واقعیش نه. خب این رو هم ملاحظه فرمودید. در تفسیر علی ابن ابراهیم هم یک ماجرای مفصلی آورده، همون ماجرای حذافه رو مطرح کرده و بیان کرده که یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء مقصود چیست. اینا رو عرض کردیم. پس تا اینجا برگردیم به حرف آقای دکتر سروش. ادعا کرده بود این مطلب از کل مفسرینه، بعد خودش گفت اغلب، نه از کل، نه از اغلب. آیا مربوط به مسائل فقهی است؟ خیر، ولی می تواند شامل مسائل فقهی هم بشود، چون مرتبطش کرد به فقه. خب اگر مربوط به فقه نیست، مربوط به چه چیزیه؟ بر اساس اون چیزی که در خود آیه بهش اشاره کرده، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، قوم های قبلی هم کافر شدن، پرسیدن، درخواست کردن، بعد کافر شدن. زیر این تیکه آخرش گفتن مقصود معجزات انبیاست و مقصود مسائل و معارفی است که برای اونها ضرر داشتنش، امور تکوینی که دونستن اونها ضرر برای هدایت شخص داره، و امور تشریعی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودش در مورد اصل اونها سخن نگفته. اما اگر خود پیامبر گفت آقا نماز صبح بخونید، ما نماز بپرسیم چطوری؟ خود پیامبر فرمود نماز ظهر بخونید، نماز بپرسیم چجوری؟ خودش فرمود حج برید، نماز بپرسیم چجوری؟ چطور معارفی که ائمه علیهم السلام نگفتن ما باید بیایم سراغ آقای دکتر سروش بپرسیم آقای دکتر سروش اینا چجوریه؟ برای ما تفسیر کن. بیایید من براتون سرم میگم. اون وقت یه دستوری خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داده، نماز، روزه، حج، جهاد، زکات. نه اینا رو نباید بپرسین، بپرسین زیاد میشه احکام. نه آقا پیمان میپرسیدیم یا نمیپرسیدیم اصلش که فرقی نمیکرد که، اون اصلش رو باید بیان میکرد پیامبر. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تمام آنچه که گفته بعد ما عمل میکردیم. خب مورد بعدی، اگر یه عده‌ای، حالا فرض بگیریم طبق مبنای آقای دکتر سروش نباید از پیغمبر پرسیده میشد، خب حالا یه عده پرسیدن و واجبم شد، ما باید چیکار کنیم؟ باید بگیم نه چون اونا پرسیدن ما گوشامون رو بگیریم نشنویم. خب دیگه پرسید واجب شد، ما که نمیتونیم الان نشنویم. پس نگاه کنید تا حالا 5 تا اشکال فقط همین یه جمله آقای دکتر سروش داشت. یعنی اگر واقعا یه کسی پرسید روی جهالتش در اون زمان و یه کاری انجام داد و حکمی واجب شد، ما الان باید چیکار بکنیم؟ ما باید بریم به وجوب عمل کنیم، باید یاد بگیریم. آیا الان مراجع ما از خودشون وجوب در میارن، از خودشون حرمت در میارن، یا میگن در کلمات ائمه آمده و ما نمیتونیم کم و زیاد بکنیم؟ برعکس فهم شما جناب آقای دکتر سروش، این آیه اصلا ربطی به این قضیه نداره. چند جام دیدم تو سخنرانی تکرارش کردین رو. خب یه مقدار آدم فکر باید بکنه به اینها، هم توی اشعار ناقص فکر کنه، هم توی به اصطلاح آیات هم روایات. و نتیجه صحبت های دکتر سروش مشخصه دیگه، نه از نماز باید بپرسیم، نه از روزه باید. یکی که میخواد مسلمان بشه، آخه من مسلمان میشم اما خدا وکیلی هیچی از نماز روزه بهم نگید، هیچی نمیخوام یاد بگیرم. نرید بپرسید، نپرسید راحت ترید. حالا بعدا میگیم آیه سروش چی میگه، دقیقا همین یواش یواش به همینجا میرسه که بله، حالا یه سری هر مولانا خودش نماز میخونده اما یه سری حرفایی داره که بله اگه فهمیدی واقعا خدا هستی نماز هم میشه نخوند، جهاد هم میشه نرفت، حج هم میشه انجام نداد، زکات هم میشه نداد، خمس هم میشه نداد، روزه هم میشه نگرفت. یواش یواش اونا رو هم نشون خواهید داد از صحبتایشون تا مشخص بشه واقعا داره به کدوم سمت سو میبره ایشون. بعدم ادعا میکنه آقا من شیعه هم. خب یه مقداری آدم بعد شیعه بودن به چیه، پیرو حضرت علی بودن به چیه، به اینکه آقا من پیرو حضرت علی هستم در چی؟ حرفای نهج البلاغه شو شما اغلب قبول نداری چون اونا احتمالاً غلو باشه یا در مورد خلفا یا در مورد خیلی از مسائل یا در مورد مرگ، و شما کتابت کتاب شادی کتاب مرگ نیستش. حالا بعداً ان شاء الله اونا رو باز مطرح میکنم که میگه حضرت علی کل عمرش غمگین بود، عزادار بود، هی عزاداری میکرد. مولانا نه، مولانا کل عمرش شاد بود، من شادی رو بیشتر دوست دارم. خب اون مرگش رو که قبول نداری، زهدش هم که خیلی به دل شما نمیچسبه، چون اصلا فرقی نمیکنه. احکامی هم که گفته احکام نپرسیم که بهتره. خب شیعه چی هستی شما؟ شیعه یعنی پیرو. وقتی میگی من پیرو حضرت علی علیه السلام هستم در چی؟ در توهمی که خودت از حضرت علی درست کردی و میخوای مردم رو به سمت او دعوت کنی. روک بگو من شیعه نیستم، و نه مردم رو اذیت کن و نه خودت رو. برای قیامت خودت هم بهتره، برای قبر و قیامت هم بهتره، وزر و وبال دیگران به گردن شما نخواهد بود. خب اما ما بریم سراغ بعضی از روایاتی که در این قضیه آمده و اینها رو با به صورت مدرک نگاه کنیم. این که حضرت علی علیه السلام حتی در مسائل فقهی، در مسائل فقهی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال پرسیده باشه، یعنی من مراجعه کردم هم سوالات عقیدتی حضرت علی علیه السلام از پیغمبر زیاد داشته هم سوالات فقهی. در استبصار شیخ طوسی جلد 1 صفحه 185 که از زید ابن علی از پدرشون امام سجاد زین العابدین علیه السلام از سید الشهدا از امیر المؤمنان قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الجنب والحائض، یه سری احکام جنب و حائض رو پرسیدم. آقا نپرس علی، چرا سوال میپرسید؟ بده آی دکتر سروش میگه نباید اینا رو پرسید، فقهایی دارن فقه زیاد میکنن. نگاه کنید شما، ما کدوم رو قبول بکنیم؟ فرمایشات ایشون یا اونور؟ برایشون اسم گذاشته شیعه علی. در تفسیر عیاشی روایتی مطرح کرده، تو وسایلم آورده جلد 1466، روایت باز از زید ابن علی از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الجبائر تكون على الكثير كيف يتوضا صاحبها و كيف يغتسل اذا اجنب، اگر کسی جبیره است یعنی چی؟ دست شکسته گچ گرفتن، بخیه زدن روشو بستن، بدنش جای زخمه روشو بستن یا نمیتونه آب بزنه، عن الجبائر جبیره یعنی یه چیزی که برای درمانه است روش گذاشتن، علل کثیر رو عضو شکسته شده، صاحب اون جبیره چطور وضو بگیره؟ ای علی سوال نپرس دیگه، الان یهو جدید ناظر میشه. ایشون حواسش نبود 1400 سال بعد دکتر سروش میاد و بهشون اشکال میگیره. یا روایت دیگه باز در وسایل جلد 8421 در عهدی که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب به مالک نوشتند این طور است که اذا قمت فی صلاتک به ناس فلا تکونن منفرم ولا مضیعا، وقتی به مردم داری نماز میخونی یه کاری نکن که همه فراری بشن، خیلی طولانی نخون، مضیع هم نباش، اینقدر تون نخون که نمازت خراب بشه. فان فی الناس من به العله وله الحاجه، بعضی های مشکلاتی دارن نمیتونن زیاد طولانی نماز بخونن، فانی سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حين وجهني الى اليمن کیف اصلي بهم. وقتی پیغمبر منو به یمن فرستاد پرسیدم چجوری بعد نماز بخونم اونجا، دستور دادن اینطور اینطور بخون. علی چرا سوال می‌پرسی؟ حواست نیست شما؟ اینقدر بنز تو رسولش نمی‌فهمی؟ آیه قرآن میگه لا تسألون اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. در شرح الاخبار قاضی نعمان جلد 2 صفحه 228 ذیل آیه اذان آجیتم رسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن قدر صدقه. خدا گفته وقتی خواستید با پیغمبر نجوا کنید صدقه بدید. خب علی ولش کن اصلا نده، مثل بقیه. بقیه درست فهمیدن، مثل دکتر سروش. تو اشتباه کردی، رفتی یه سوال پرسیدی پیغمبر صدقه چقدره؟ پیغمبر فرمود دینار، یک سکه طلا. قلت ان اکثر الناس لا یجدوا، بیشتر مردم نمیتونن. قال فما استطعت، هر مقدار تونستی. قال فتصدقت و ناجیت رسول الله صلی الله علیه و آله، صدقه دادم نجوا کردم. خب علی چرا سوال میپرسی علکی؟ بذار مثل دکتر سروش راحت نشستی یه جا، کاری هم به کسی نداره، نه نمازی نه روزه هیچ، همه اینا رو یواشاش خواهیم بخشید به مردم. نپرسی نازل نمیشه. اصلا کل این دین تقصیر حضرت علیه که نازل شده. اگه اون نبود نازل نمیشه. هی سوال پرسید از پیغمبر، هی سوال پرسید. پیغمبرم نعوذ بالله از این ور حضرت علی نمیپرسید، خودش اضافه میکرد. و اذا سکت تو ابتدا انی تو نهج البلاغه مال بقیه جام هست. نگاه کنید این برداشت‌های واقعا ساده و ابتدایی از آیات و روایات رو میاد به عنوان یک حرف فلسفی خیلی مهم و نهایتش هم چیزی نیست. خب یکی از دوستانم در واتساپ سوالی پرسیدن راجع به این که جناب آقای دکتر سروش، بله دقیقش بخونم برای شما، در خصوص اجتهاد شیعه ایراد میگیره که 1200 سال است نص سری قرآن در خصوص نماز جمعه را واجب نمیدانند. اولا اینی که شما دارید میگید، در همه زمان ها افرادی بودن نماز جمعه رو واجب می‌دونستن و همین الان هم عکس نماز جمعه های زمان به اصطلاح قبل از رضا شاه هست، تصاویرش هست، همون اولی که دوربین عکاسی اومده بود در تهران در حرم عبدالعظیم حسنی و در بقیه جا نماز جمعه های برگزار می‌شده، علمای مختلفی فتاوای مختلفی داشتن. پس این نیست که بگی آه هیچ کس واجب نمی‌دونند. نکته دوم، خب حالا بعضی از احکام رو طبق روایات گفته باشد شروط خاصی داره، وقتی امام زمان بیایند این شروط انجام میشه، چه اشکالی داره؟ یعنی این واقعا خیلی شاقیه. همونطوری که طبق روایات اهل سنت بعضی از احکام وقتی حضرت عیسی علیه السلام بیاد جاری میشه. این که یک حکمی در یک زمانی به خاطر حکم ثانویه از اون حکم اولی خودش ساقط بشود و جدا بشود، اون که تعجبی نداره. فهم شما باید خوشحال باشی بگی فقها همچی فتوایی نمیدن، چون احتمالاً طبق نظر شما اینم زیاد کرده بودن، از سوالای حضرت علی بوده احتمالاً اشتباهی زیاد شده. اما در هر صورت نه، این خیلی طبیعیه. یعنی کسی که مراجعه به روایات بکنه همونطوری که اون روایت ها رو بعد فهمیده، اینم بعد فهمیده. خب بعضی از روایات اینطور فهمیدن که نماز جمعه باید با اذن امام یا نائب خاص امام باشه. خب میگفتن نائب خاصی که ولایت داشته باشه در زمان غیبت نبوده. این راجبه این سوالی که پرسیدن. خب ما منتظر هستیم که همونطوری که بقیه سوالات مبنایی رو جناب آقای دکتر سروش سعی کردن، حالا ادعا کردن که جواب دادن، این سوالات خیلی ساده عوامانه ای هم که بنده با دیدن تناقضات در کلامشون میبینم، و نه فقط حالا که نه عوامانه خیلی ساده نگیرید، نه اینا واقعا تناقضات حرفایشونه. ایشون هم توقع دارن بیاد یه جوابای ارائه بکنه. یک کلاغ فلانی اینو که گفته، مثلا من گفتم امام دختر پیغمبر اشتباه کرده، فلانجا مدرکشه. اینا بعد یواش یواش برای بیننده ها مشخص بشه. از همه عزیزان التماس دعا دارم، موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد